ساعت 7 شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. به شما در ایران در هر شهر یا روستایی که هستید سلام میکنیم در دوشنبه شب اولین ساعتهای چهارم اردیبهشت ماه و به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با ما همراه شدید هم سلام میکنیم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. 45 دقیقه برنامه زنده داریم در دوشنبه شب که همکارانم توی بخشهای مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تهیه کردن. همراه ما باشید تا با هم درباره روابط بغداد تهران بشنویم با توجه به سفر نخست وزیر عراق به ایران، از حمله اینترنتی به سیستم مخابرات و در وزارت نفت ایران براتون میگیم، همطور درباره واکنش مقام‌های آمریکایی به اظهارات ایران درباره رمزگشایی هواپیمای بدون سرنشین. با ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی رو تهیه کردن. رضا جمالی اینجاست برای خوندن خبرها. رضا سلام بر تو و شبت بخیر.
سلام عزیزه، شب تو بخیر و شب شنوندگان هم بخیر باشه.
مشروع خبرها رو از رضا میشنویم.
مسئولان وزارت نفت ایران با تایید حمله سایبری به سامانه‌های الکترونیک این وزارتخانه از تشکیل ستاد بحران برای مقابله با این حملات سایبری خبر دادند. با این حال علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت ایران به خبرگزاری فارس گفته است اطلاعات اساسی در این حمله ویروسی صدمه ندیده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق که برای سفری دو روزه به ایران رفته است، امروز دوشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار از آنچه اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه خواند تمجید کرد و خروج کامل آمریکا از عراق را موفقیتی بزرگ خواند. نخست وزیر عراق روز گذشته با علی اکبر لاریجانی رئیس مجلس و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده بود. عراق یک ماه دیگر میزبان دور دوم مذاکرات جدید هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش علیه میانمار را به مدت 1 سال به حال تعلیق درآورد. در واکنش به اصلاحات سیاسی در میانمار و واگذاری قدرت به غیر نظامیان در آن کشور، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ تصویب کردند تمامی تحریم‌های این اتحادیه علیه این کشور به جز اقلام تسلیحاتی به مدت 1 سال متوقف شود. برندگان جایزه صلح نوبل برای نخستین بار امروز دوشنبه در شهر شیکاگو در مرکز آمریکا گرد هم می‌آیند. 11 برنده صلح نوبل از جمله میخائیل گورباچف، آخرین رئیس اتحاد جماهیر شوروی، جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دالائی لاما رهبر بودایان تبت در این نشست 3 روزه شرکت دارند. این نشست که ندای آزادی سر دهید عنوان دارد، چند هفته پیش از نشست سران ناتو برگزار می شود که محل آن در همین شهر خواهد بود. و خبر آخر این که دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد پیشنویس نهایی پیمان همکاری های راهبردی آمریکا و افغانستان از سوی نمایندگان دو کشور امضا و برای تایید نهایی رهبران دو کشور آماده شده است. پیشنویس این سند را روز یکشنبه رنگین داد فرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان و رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل امضا کردند. این پیشنویس پس از تصویب در دو مجلس افغانستان با امضای رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان به قانونی برای همکاری های دو جانبه تبدیل خواهد شد. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود و برمیگردی رضا؟ درسته،
احتمالاً
27-28 دقیقه دیگه در بخش دوم مجله شامگاهی باز هم خبر داریم. همراه ما بمونید. سوم خرداد ماه روز ادامه مذاکرات ایران و غرب، این بار در بغداد، ارزیابی مذاکرات استانبول از دید سخنگوی کاترین اشتون.
And talking about the basic principles, and now we can actually get into the substantive discussions.
واکنش آمریکا به اظهارات فرماندهان سپاه در ایران درباره رمزگشایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی.
کانال فاکس نیوز سناتور جوزف لیبرمن بود که ضد جمهوری اسلامی و ایران که حرفا ادعاتی که سپاه داره خودنمایی، ایران داره بلوف میزنه و ایران توانایی همچین کاری نداره. این طلب تنها واکنشی بوده که چهره شناخته شده سیاسی آمریکایی راجع به مسئله صحبت کرده.
مهدی کروبی از رهبران معترضان ایران از حصر خانگی به شکل ناگهانی به کاشان برده شد و برگردانده شد.
آقای کروبی هم از هوای آزاد محرومن، هم از روزنامه. در طول این 15 ماه من کنم 3 یا 4 هفته روزنامه در اختیارشون بود.
و نمای دور نمای نزدیک برنامه‌ای هست که توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. همراه ما بمونید. هفت و پنج دقیقه در تهران هست و از همین لحظه بخش تحلیلی مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم با سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران که در حالی صورت گرفته که تنش در روابط ترکیه و عراق افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه ایران و ترکیه هم توی هفته های اخیر بر سر سوریه یه سری اختلاف با هم داشتن. این اختلاف ها باعث نزدیکی روابط ایران و عراق هم شده. قراره در ماه آینده گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در بغداد برگزار بشه. فرین عاصمی از رادیو فردا نگاهی داره به سفر نخست وزیر عراق به ایران و نزدیکی روابط تهران و بغداد.
آیت الله خامنه ای در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار گسترش بیش از پیش همکاری های ایران و عراق شد. آیت الله خامنه ای در این دیدار از خروج نیروهای آمریکایی از عراق ابراز خرسندی کرد و آن را موفقیتی برای بغداد خواند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم در دیدار با نوری المالکی خواستار به رسمیت شناخته شدن ظرفیت هسته‌ای ایران شد. آقای جلیلی با اشاره به دور تازه گفتگوهای هسته‌ای که قرار است در بغداد برگزار شود گفت که نتایج نشست بغداد مشروط به درک طرف مقابل از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران خواهد بود. محمود عثمان نماینده کردستان عراق در پارلمان این کشور در گفتگو با رادیو فردا درباره رابطه ایران و عراق میگوید:
البته ایران و عراق خیلی رابطه دارن، این چند سالی که رابطشون زیاد شده و حکومت ایران پشتیبانی از حکومت مالکی کرده و میکنه و در حالی که مشکلاتی هست سوریه، مشکل بزرگیه برای ایران، مشکلات دیگه هست، ترکیه از یک طرف، سعودیه و قطر از یک طرف، یعنی با ترکیه و ایران از طرف دیگر مشکلی سنه و شیعه و این چیزا. ایران میخواد بیشتر روابط با عراق پیدا کنه، بیشتر پشتیبانی از عراق به عنوان یک هماهنگی بین دو کشور بکنن، بنابراین ممکن روابط اقتصادی، روابط بازرگانی، روابط دیگر بیشتر بشه و این مشکلاتی داخل عراق حتما بحث و بررسی میکنن در این زیارت.
نزدیکی ایران و عراق در حالی صورت میگیرد که روابط ترکیه و عراق در هفته های اخیر دوچار تنش شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشتر ترکیه را کشور دشمن خوانده بود که دارای اهدافی مذهبی در منطقه است. سخنان نخست وزیر عراق در پاسخ به سخنان پیشین رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ایراد شد که نوری المالکی را به شعله‌ور کردن آتش تنش‌های قومی و مذهبی میان شیعیان، سنی‌ها و کردها در عراق با به گفته او سیاست‌های خودخواهانه متهم کرده است. نوری المالکی در سخنانی که بر روی سایت اینترنتی خود منتشر کرده سخنان اردوغان را دخالتی آشکار در مسائل داخلی عراق دانسته است. داوود هرمیداس باوند استاد روابط بین‌الملل در تهران درباره دلایل تنش در روابط ترکیه و عراق چنین میگوید:
ترکیه که به طور کلی خودش رو در مسئله عراق به خصوص شمال عراق زیرد و زینظر و حتی زینف میدونه. حالا گذشته از اینکه از بهار تاریخی ترکیه نسبت به منابع انرژی شمال عراق نظراتی داشته و به طور کلی همواره برام بوده که هر گونه تصمیمات سیاسی در شمال عراق میباید نظرات ترکیه قویاً مد نظر گرفته بشه، ولی ترکیه در هر حال با این موضع انتقادی که گرفته در چنین شرایطی طبیعی که نوری المالکی در مقام یک تلاشی بر بیاد که وضع موجود در عراق بتونه پایدار بمونه و خب نظرات همسایگان در این مورد میتواند تا حدودی اثرگذار باشه.
از سوی دیگر روابط ایران و ترکیه هم اخیراً بر سر سوریه به تیرگی گذاشته است. ترکیه میگوید بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند در حالی که ایران از بشار اسد حمایت میکند. در همین حال علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم که برای دیدار از تونس به این کشور سفر کرده روز دوشنبه گفت نسبت به گفتگوهای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان که در ماه آینده در بغداد برگزار خواهد شد امیدوار است.
از فرین آسمی درباره سفر نخست وزیر عراق به ایران شنیدید. اما همطور که توی این گزارش هم گفته شد، کمتر از یک ماه دیگه نماینده های ایران و گروه 5 به علاوه 1 به میز مذاکره برمیگردن تا شاید راه حلی برای پرونده هسته‌ای تهران پیدا کنند. طرفین در ماه گذشته توی استانبول توافق کردند تا روز 3 خرداد ماه در بغداد مذاکرات اصلی رو شروع کنند. در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا، سخنگوی کاترین اشتون از روند برنامه‌ریزی برای مذاکرات و تأثیر تحریم‌ها بر ایران میگه. مایکل مان در بروکسل به هانا کاویانی از رادیو فردا ابتدا از ارزیابی گروه 5 به علاوه 1 از نشست استانبول میگه.
راستش این مذاکرات بسیار مثبت بود، خصوصا اینکه ایران بعد از مدت‌ها به میز مذاکره برگشته بود. بعد هم طرف ایرانی تمایل آشکاری برای گفتگو بر سر برنامه هسته‌ایش ابراز می‌کرد. برای دور بعدی مذاکرات قرار شد در روز 3 خرداد در بغداد به میز مذاکره برگردیم. حداقل ایرانی‌ها این بار واقعاً اومدن که گفتگو کنند. امیدواریم که پیشرفتی در طول این روند به دست بیاد.
آیا انتخاب بغداد به عنوان مکان بعدی مذاکرات دلیل خاصی داشته؟
خب مذاکره در مورد مکان گفتگوها بسیار طولانی بود. فکر نمی‌کنم مکان مذاکره هم موضوعی حیاتی باشه. این بخشی از این رونده. مهمترین مسئله اینه که این شهرها مکانی مساعد باشه برای مذاکراتی سازنده. افرادی هم برای بررسی مکان مذاکره به محل اعزام شدن و در این زمینه پیشرفت‌هایی هم به دست اومده.
لطفاً کمی درباره این گروه‌های کاری توضیح بدید که دقیقاً تا 3 خرداد چه روندی رو طی خواهند کرد.
خب ما یک مدیر سیاسی داریم در اتحادیه اروپا که با مدیران سیاسی کشورهای 5+1 همکاری می‌کنه. او نتیجه این کار رو با معاون سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در میان می‌گذاره و در نتیجه آماده سازی‌ها نه تنها در زمینه تکنیکی بلکه از حیث سیاسی هم تا حدی انجام میشه. این گفتگوها تا زمان برگزاری مذاکرات اصلی بین دو طرف ادامه پیدا می‌کنه تا برای مذاکرات برنامه دقیق طرح‌ریزی شده باشه و بیشتر کارهای تکنیکی و سیاسی پیش از مذاکرات انجام میشه.
همکاری طرف ایرانی در این روند رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، قبلا اینطور بود که طرف ایرانی اصلا تمایلی به گفتگو درباره موضوع اصلی که برنامه هسته‌ایش باشه نداشت. ولی این الان تغییر کرده. دور اول در استانبول درباره برنامه هسته‌ای و چارچوب قرار دادن پیمان NPT برای ادامه مذاکرات بود. آماده سازی‌های تکنیکی برای مذاکرات آینده در حال شروعه. ما خیلی امیدواریم که برنامه‌ای جامع برای نشست بغداد آماده کنیم و این روند رو به پیش ببریم. چون نشست استانبول بیشتر جنبه اعتماد سازی داشت و بیشتر درباره اصول بود.
اعتماد سازی که شما از اون صحبت میکنید از نگاه مقام های ایرانی با کم کردن تحریم ها و فشار ها بر ایران در ارتباطه. آمریکا در روزهای اخیر اعلام کرده که به اعمال تحریم ها ادامه میده. آیا موضوع تحریم ها بخشی از ابزار چانه زنی است که ایران بر سر میز مذاکره با اون حاضر شده؟
تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و همینطور تحریم‌های بین‌المللی به نظر ما یکی از مهمترین دلایلیه که ایران به میز مذاکره بازگشته. ما همیشه یک راهکار موازی داشتیم. از یک طرف فشار رو بر حکومت ایران افزایش دادیم و از طرف دیگه آماده گفتگو بودیم و فکر می‌کنیم این سیاستی موفق بوده. چیزی که نمیتونه اتفاق بیفته اینه که پیش شرط گذاشته بشه. ما تحریم‌هامون بر مبنای رویدادها و تغییرات در ایرانه. البته بر مبنای گزارش‌های آژانس. اینکه ما تحریم‌ها رو به عنوان پیش شرط مذاکره حذف کنیم امکان نداره. تنها زمانی از تحریم‌ها کم می‌کنیم که دلیلی برای اون وجود داشته باشه و تحولی واقعی در ایران اتفاق افتاده باشه. برای ما قابل قبول نیست که ایرانی‌ها تنها زمانی با ما حرف بزنند که ما از تحریم‌ها کم کرده باشیم. ایرانی‌ها توافق کردند که مذاکره کنند. ما هم برنامه تحریم‌هامون رو تنها زمانی که تغییری اساسی روی داده باشه بازبینی خواهیم کرد.
در این روند بحث غنی‌سازی اورانیوم در ایران یکی از مهمترین موضوعاتی است که از سوی گروه 5+1 با ایران مطرح شده بود. شما از تغییری اساسی سخن گفتید. آیا اشاره شما به توقف غنی‌سازی 20% در ایرانه؟
من نمیتونم به جزئیات اونچه که بر سر اون مذاکره میکنیم اشاره کنم، اما مشخصه که تحریم های ما بر مبنای گزارش های آژانس تعریف شده، گزارش هایی که در اون به تمرد ایران از تعهدهای بین المللیش اشاره داره. اونچه که ما میگیم اینه که ایران بر مبنای تعهدات بین المللیش عمل کنه. ایران امضا کننده پیمان NPTه، اما در قالب این پیمان عمل نمی کنه. در نتیجه بدون اینکه به موضوع 3.5% یا 20% غنی‌سازی بپردازیم، مهمترین موضوع اصول و قوانین بین المللیه که ایران باید به اون عمل کنه و امیدواریم که به اون سمت بریم.
آیا هیچ نشانی از تمایل ایران به توقف غنی‌سازی 20%، مبادله اون و یا وارد کردن اون از کشور دیگری وجود داره؟
متاسفم که نمیتونم پاسخ این سوالها رو بدم. اونچه که جامعه بین‌المللی و آژانس فکر میکنه مشخصه، اینکه ایران کجا پا رو فراتر از قانون گذاشته و ایران باید به این راه بازگرده هم مشخصه. اینها همه بخشی از مذاکراته. مذاکرات اصلی هنوز آغاز نشده. مطمئنا ما درباره این موضوعات به تفصیل در بغداد صحبت خواهیم کرد و اشتباهی که درباره اون پیشاپیش صحبتی بکنیم.
آیا بازگشت ایران به میز مذاکره رو تنها نتیجه تحریم ها میبینید یا فکر میکنید با تهدیدهای نظامی اسرائیل علیه ایران هم میتونه در ارتباط باشه؟
واقعا نمیتونم بگم که در ذهن مذاکره کننده های ایرانی چی میگذره. ما سیاست تشویق و مجازات رو همچنان پی میگیریم. موافق گفتگو هستیم و در عین حال بر این باوریم که تحریم ها تأثیری جدی بر ایرانی ها داشته. از اول ژوئیه تحریم نفت قطعی میشه و خب این تأثیری شگرف بر اقتصاد ایران خواهد داشت. فکر نمی کنم عملی شدن این تحریم ها تأثیری بر مذاکرات بگذاره. تحریم ها اعمال شدن تا ایران رو به میز مذاکره برگردونن و به نظر من این سیاست موفق هم بود.
هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی اختصاصی داشت با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. درباره روند برنامه‌ریزی برای مذاکرات ایران و غرب شنیدید که 3 خرداد ماه قراره برگزار بشه. چند تا اسمس داشتیم که در اون خواستن از موج کوتاه و اطلاعات بیشتر در مورد فرکانس ها بشنون و همینجا بهتون بگم مجله شامگاهی رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 19 متر هم بشنوید، 15555 کیلوهرتز. همینطور روی 16 متر و 25 متر هم میتونید بشنوید ما رو، مجله شامگاهیمون رو البته، که کافی رادیوتون تنظیم کنید و ما رو پیدا کنید. نزدیک به 24 ساعت بعد از حمله اینترنتی به سیستم مخابرات و اینترنت وزارت نفت ایران و همزمان البته با افزایش حملات در وزارت نفت ایران، ستاد بحران تشکیل شده. بعد از این حملات اینترنت در مناطق عملیاتی نفتی مثل خارک، قشم و کیش قطع شده. کیوان حسینی.
خبرگزاری مهر به نقل از رئیس پدافند غیرعامل وزارت نفت نوشته است ستاد بحرانی که روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه در وزارت نفت تشکیل شده در حال برنامه‌ریزی برای خنثی‌سازی حملات هکرها در فضای مجازی است. این در حالی است که همین خبرگزاری بعد از ظهر روز یکشنبه خبر داده بود که حمله سایبری به شبکه اینترنت و مخابرات وزارت نفت ناکام مانده است. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی وزارت نفت گزارش داده که ویروس این حمله سایبری تا آنجا در سیستم اینترنت وزارت نفت نفوذ کرده که مادربردهای کامپیوترها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است. اما علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت به این خبرگزاری گفته است که از همه این اطلاعات بکاپ یا نسخه ذخیره دیگری وجود دارد. اما هنوز برخی سوالات درباره این حملات بی پاسخ ماندند. اینکه این حملات از کجا انجام شدند؟ از داخل یا خارج از ایران؟ و دیگر اینکه اصولاً هدف حمله کنندگان چه بوده است؟ به گفته معاون وزیر نفت ایران، موضوع محل طراحی این حمله سایبری همچنان در حال بررسی است. همچنین گزارش شده که به دنبال این حمله سایبری مشکلی در تولید و صادرات نفت خام ایران ایجاد نشده است. با این همه از روز گذشته تا کنون سیستم اینترنت در مناطق عملیاتی خارک، بهرگان، سیری، لاوان، قشم و کیش قطع شده است. گرچه برنامه هسته‌ای ایران پیشتر چندین بار با ویروس استاکسنت هدف حمله سایبری قرار گرفته، اما این نخستین بار است که درباره حمله اینترنتی به وزارت نفت ایران گزارشی مخابره شده است. با این همه خبرگزاری مهر از قول رئیس پدافند غیرعامل وزارت نفت ایران میگوید که حوزه انرژی در کشور بیشترین حملات سایبری در 2 سال گذشته را داشته است.
ساعت 7:20 شب در تهران هست و علاوه بر این گزارش که کیوان حسینی میداد و در کنار این حمله های اینترنتی که گفته میشه به سیستم مخابرات و اینترنت وزارت نفت ایران شده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده که با رمزگشایی از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی که نیمه آذر ماه از مسیر خودش منحرف شده بود، جمهوری اسلامی تونسته به بخشای نگهدارنده اطلاعات هواپیما نفوذ پیدا کنه و به بیش از 50 سال فناوری آمریکایی در حوزه هواپیماهای با سرنشین یا بی سرنشین دسترسی پیدا کنه. در گفتگوی با الکس وطنخواه، کارشناس و پژوهشگر مسائل دفاعی در واشنگتن، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده واکنش مقام‌های آمریکایی به این گفته‌ها تا الان چی بوده؟
مطبوعات آمریکایی راجع به مسئله صحبت کردن. مهمترین شخص سیاسی که راجع به مسئله صحبت کرد یک شنبه در کانال فاکس نیوز سناتور جوزف لیبرمن بود که ایشون یک شخصیت کاملا میشه گفت ضد جمهوری اسلامیه و ایشون گفتن که حرفا ادعاتی که سپاه داره خودنمایی، ایران داره بلوف میزنه و ایران توانایی همچین کاری نداره. این طلب واکنشی بوده که میتونم بگم از یک چهره شناخته شده سیاسی آمریکایی راجع مسئله صحبت کرده.
آقای وطنخواه، با توجه به این که RQ-170 خب پیشرفته ترین هواپیمای بدون سرنشین هست، تا حالا واکنش آمریکایی ها چی بوده به این که به هر حال ممکنه این اطلاعات لو بره؟
ببینید، اگه برگردیم به دسامبر 2011، حدود 5 ماه پیش که این هواپیمای بدون سرنشین رو ایران به دست آورد، تا حالا میتونم بگم کلن راجع به مسئله واقعا آمریکایی‌ها زیاد صحبت نکردن و دلیلش هم به نظر من خیلی طبیعیه. این به نظر آمریکایی بازی سیاسی که ایران میخواد ادامه بده، میخواد خودش رو نشون بده در منطقه به مردم خود ایران که قدرتش، توانایی تکنولوژیش بالاتر از اونی هست که واقعیت داره و آمریکایی‌ها نمیخوان این بازی رو کنن، چون میگن اگه وارد این بازی بشن خب پوان سیاسی میدن به جمهوری اسلامی. بیشتر میشه گفت نه، ساکت بودن راجع به این قضیه.
در 1-2 هفته اخیر روسیه و چین هم از ایران خواستن که اطلاعات این هواپیمای پیشرفته بدون سرنشین رو در اختیار اونها قرار بده. ممکنه ایران از توان علمی چین و روسیه هم کمک گرفته باشه؟ چون این چیزی امکان داره؟
قبلا هم این کار شده، به خصوص در دوره جنگ بالکان چینیا خیلی علاقه داشتن که ببینن چه تکنولوژی آمریکا استفاده کرد. خب طبیعیه که همکاری ممکنه بشه از دیدگاه ایران. مثلا یه سناریویی که به مغز من میاد اینه که ایرانی‌ها میگن خب ما از شما کمک می‌خوایم، کدو مثلا به ما بدید و ما بعد میریم میگیم خودمون این توانایی داشتیم با آمریکایی. از نظر سیاسی من شخصا تا حالا ندیدم که جمهوری اسلامی از نظر تکنولوژی همچین توانایی‌ها رو داشته باشه. برای همین فکر می‌کنم نمیشه گفت که چین و روسیه در این سناریو بازی کن نبودن و ممکنه کشورهای دیگه، دانشمندای دیگه در این بازی شرکت کردن.
آقای وطنخواه، در همون روزها و هفته‌های نخست که جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو به زمین نشونده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تهران درخواست کرد که این هواپیما رو به آمریکا بازگردونه. واقعاً رئیس جمهوری ایالات متحده انتظار داشت که جمهوری اسلامی چون این کاری رو انجام بده؟
من دقیقاً یادم میاد واکنش اول این بود که این صلاح نیست که رئیس جمهور آمریکا همچین تقاضایی از جمهوری اسلامی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه واقعاً خب جمهوری اسلامی این کارو نمی‌کرد و آقای اوباما دیگه این تقاضا رو تکرار نکردن. خودش به نظر من جالب بود. حالا انگیزه ایشون چی بود؟ فقط میتونم حدس بزنم که بخوان بگن ما دوباره دستمون رو دراز کردیم به جمهوری اسلامی برای کمک و اینا دست ما رو رد کردن. ولی کل قضیه اینه که این تقاضا به نظر من بیجا بود. از یه نظری میشه گفت واقعا در فضای بدی که بین روابط ایران و آمریکا هست، از این تقاضا خودش یک مسئله جالبی بود که چرا این صحبت ها از کاخ سفید شد.
بحث داغ همین الان توی صفحه فیسبوک رادیو فردا، موضوع مربوط به حقوق بازنشستگی در سال گذشته هست که 10% افزایش پیدا کرده، ولی در سال جاری رئیس کانون بازنشسته‌های تامین اجتماعی از دولت خواسته میزان تورم واقعی رو که در زندگی بازنشسته‌ها تأثیر داشته برای افزایش حقوق‌های سال آینده در نظر بگیره. نظر خیلی از کاربران فیسبوک و طرفداران صفحه رادیو فردا توی فیسبوک در اونجا درج شده. سعید برای ما نوشته باید نرخ تورم رو از مردم گرسنه کوچه و بازار پرسید. مهسا نوشته حقوق بازنشسته ها خیلی کمه و در سطح پایینیه، به خصوص آموزش و پرورش. امیر نوشته بازنشسته ها این سالها فقیرتر از بقیه مردم شدن و زورشون هم به جایی نمیرسه. به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید، نظرتون رو اونجا بگذارید در مورد همین موضوع، یا برای ما اسمس بفرستید یا زنگ بزنید.
حقوق بازنشستگی ما طلبه اون که زیاد کنن، طلبه ما رو بدن به اصل 100 تومن میدن. 10 سال بازنشسته طلبکار یا دولت یا سازمان بازنشستگی نمیده یا 200 تومن میده، 100 تومن میده.
فرض فرمایید یک کالای ضروری یک زمان قیمتش میانگین ما بگیم مثلا بوده 10 تومن، کارمند حقوقش بوده مثلا 1000 تومن. الان همون کالا قیمتش شده بین 10 تا 15 برابر. خب آیا حقوق بازنشسته شده 10 برابر 15 برابر یا حداکثر 2 برابر؟ خب این فاصله فاحش گویای وضعیت اسفبار یک بازنشسته در مملکت روزمان است.
برای مستمری بگیرها در ایران من خواهش میکنم که یک فکری بکنن، چون حقوقی که میگیرن مدتیه که مونده در یک لول خاصی و مخارجشون به خصوص که پیر مرد و پیر زن هستن خیلی زیاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. سایت ملی مذهبی نزدیک به نیروهای ملی مذهبی گزارش داده که ماموران امنیتی مسئول حصر خانگی مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران روز سه‌شنبه اونو همراه با حدود 30 مامور امنیتی دیگه به کاشان بردن و همون شب هم به تهران برگردوندن. دلیل این سفر یک روزه البته توصیه پزشک وزارت اطلاعات عنوان شده. بهروز کارونی با جزئیات بیشتر.
سفر یک روزه به کاشان همراه با بیش از 30 مامور امنیتی. اما این سفر مهدی کروبی همان گونه که روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نامیده تفریحی بوده است. فاطمه کروبی همسر آقای کروبی.
ایشون ماه هاست در حبس، ماه هاست در انفرادی، ماه هاست که برحال گاهی با خانوادم که سزا دارید ملاقات مشخصی با بچه هم نداره. اونو چطور منعکس میکنم؟ اما این یک روز رو اینقدر سلسله کرده من واقعا نمیدونم. سفری بوده که خود اطلاعات خوده، خود اطلاعات خواسته، یک روزم بوده در مقابل این چند ماه را این همه و انفرادی بودم ایشون و ارتباطی که هیچ کس با ایشون نداره و به تنهایی دارم زندگی میکنم. یک روز خودشون خواستم بردن، سه بردن سفر کردم. حالا این نهایت بفرما چه تفریح متشکر میشون ازشون و که همین که ماهیتش مشخص.
در این ارتباط سایت ملی مذهبی نوشته است که مدت رفت و برگشت سفر به کاشان حدود 10 ساعت بوده است و در جریان آن ماموران امنیتی مهدی کروبی را پس از تخلیه باغ فین کاشان از مسافران برای بازدید به این باغ بردند. سایت ملی مذهبی به نقل از نزدیکان آقای کروبی نوشت که این مسافرت به دنبال توصیه پزشک معالج وزارت اطلاعات بوده است که گفته ریه او نیاز به هوای آزاد دارد. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی.
یک انسان جوان ورزشکارم 6 ماه از هوای آزاد محروم باشه، در یک محیط بسته باشه، در طبیعت که انسان نیاز به هوا داره، با آفتاب داره، به جای آزاد داره و چه بسا پزشکانی که از اطلاعات گاهی برحال مورد مایل قرار میدن یا برحال داروی چیزن نیاز باشه در اختیارش میدن، شاید اونا گفته باشن.
از همسر آقای کروبی درباره وضعیت او در حبس خانگی میپرسم.
آقای کروبی هم از هوای آزاد محرومن، هم از روزنامه در طول این 15 ماه نماز کنم 3 یا 4 هفته روزنامه در اختیارشون بود، اونم اطلاعات و جامعه هم بعد قد شد. بنابراین در کامل انترادی به سر میبرن به حضورتون که هست کنم شنیدم که البته تو دیوال کمن بوده برای اینکه که خوالا تغییر آب و هوایی بشه، چونشون هم از هوا محرومن هم از بیرون محرومن، برده بودم چون کاشه همیشه داخل همون محبت که هستن همیشه اونجا هستن. گاهی شنیدم در یک محبت پایین 1 ساعت نیم قدم میزن، اونم سبسته قسمت پارکینگ. اونم مدت فکر میکنم گفتم دیگه نرفتم داخل ساختمان قدم میزنم، یعنی رفتم 1 ساعت 1 ساعت نیم که فرمودن که مدتی دیگه پایینم نرفتم. البته مانع نمیشن. اگر زنگ بزنه مامور بیاد در باز کنه، بخوان در مامور در باز میکنه، تو پارکینگ میتونن قدم بزنن.
فاطمه کروبی همچنین اشاره میکند که رفتار ماموران امنیتی مراقب همسرش نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.
برخورد مامورین به نسبت قبلا که خود من در باز داشت بودم یا آخر زمان دیگه بسیار خوب شده، معقول منطقی و افراد با هم محترمی رو دارن. قسمتی که با رفت آمد با ایشون دارن قرار گرفته.
به نوشته سایت ملی مذهبی، ماموران امنیتی از آقای کروبی در حال بازدید از باغ فینکاشان فیلم و عکس تهیه کردند. مشابه چنین رفتاری نیز با میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در روزهای عید صورت گرفت. این دو در سفری که رفت و برگشت آن حدود 7 ساعت بود، توانستند بین 2 تا 3 ساعت خانواده خود را در شمال ایران ملاقات کنند. در این حال سایت کلمه گزارش داد که خانواده میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از 2 هفته پیش، یعنی ملاقات در شمال ایران، تا کنون به طور کامل از وضعیت آنها بی اطلاع هستند. بر اساس این گزارش، نه تنها امکان تماس تلفنی با آقای موسوی و خانم رهنورد سلب شده، بلکه امکان کسب خبر از آنها نیز وجود ندارد. سایت کلمه با اشاره به برخی شایعه‌ها در مورد سلامتی آقای موسوی نوشت که این موضوع موجب نگرانی فرزندان او شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه بهتون سلام میکنم در ساعت 7:30 شب تهران و امیدوارم همچنان شرایط چه داشته باشید و با رادیو فردا همراه بمونید، به خاطر اینکه توی بخش دوم که 15 دقیقه از این بخش باقی مونده ما درباره کتاب خواهیم شنید در برنامه نمای دور نمای نزدیک. و قبل از اون البته باید بریم با حسن جعفری همراه بشیم، خبرها رو از اون بشنویم. حسن سلام بر تو و شبت بخیر.
آزاده سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مسئولان وزارت نفت در ایران با تایید حمله سایبری به سامانه‌های الکترونیکی این وزارتخانه از تشکیل ستاد بحران برای مقابله با این حملات سایبری خبر دادند. با این حال علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت ایران به خبرگزاری فارس گفته است اطلاعات اساسی در این حمله ویروسی صدمه ندیده است. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش علیه میانمار را به مدت 1 سال به حال تعلیق درآورد. در واکنش به اصلاحات سیاسی در میانمار و واگذاری قدرت به غیر نظامیان در آن کشور، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکسامبورگ تصویب کردند تمامی تحریم‌های این اتحادیه علیه میانمار به جز اقلام تسلیحاتی به مدت 1 سال متوقف شود. نوری مالکی نخست وزیر عراق که برای سفری 2 روزه به ایران رفته است، امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آیت الله خامنه ای در این دیدار از آنچه اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه خان تمجید کرد و خروج کامل آمریکا از عراق را موفقیتی بزرگ خواند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد پیشنویس نهایی پیمان همکاری‌های راهبردی آمریکا و افغانستان از سوی نمایندگان دو کشور امضا و برای تایید نهایی رهبران دو کشور آماده شده است. پیشنویس این سند را روز یکشنبه رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان و رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل امضا کردند. و برندگان جایزه صلح نوبل برای نخستین بار امروز در شهر شیکاگو در مرکز آمریکا گرد هم می‌آیند. 11 برنده صلح نوبل در این نشست 3 روزه شرکت دارند. این نشست که ندای آزادی سردهید عنوان دارد، چند هفته پیش از نشست سران ناتو برگزار می‌شود که محل آن نیز در همین شهر شیکاگو خواهد بود. و مسئولان هواپیمایی پاکستان اعلام کردند از امروز هواپیماهای متعلق به شرکت‌های خصوصی در این کشور را مورد بازرسی‌های ایمنی قرار می‌دهند. این اقدام 3 روز پس از آن صورت می‌گیرد که 1 فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت خصوصی بوجا ایر در نزدیکی فرودگاه اسلام‌آباد سقوط کرد و تمامی 127 سرنشین آن کشته شدند. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. این خبرها رو مفصل‌تر رو میتونید روی وبسایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com، و اگه مشکل دارید برای اینکه مستقیم برید توی سایتمون، اگر در فیسبوک فعال هستید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، هر چند دقیقه یک بار اونجا خبرها بروز میشه. درباره انتشارات کتاب و کتابخانه توی برنامه نمای دور نمای نزدیک امشب میشنوید با مهرداد قاسمفر. بعد از این برنامه هم ترکیب موسیقی ایرانی و غیر ایرانی رو خواهیم داشت برای شما بعد از 45 دقیقه شنیدن خبر و گزارش و تحلیل.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو برمی‌رسیم و بعد با مهمان ویژه این هفته گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. سوم آوریل روز جهانی کتاب و حق مؤلف و در سراسر دنیا به همین مناسبت برنامه‌های فرهنگی زیادی برگزار میشه. 17 سال پیش کشور اسپانیا و اتحادیه بین‌المللی ناشران این روز رو به سازمان یونسکو پیشنهاد دادن که پذیرفته شد و هر سال برگزار میشه. ماجرا هم از این قراره که در چنین روزی دو چهره ادبیات جهان درگذشتند. یکی میگوئل سروانتس، نویسنده اسپانیایی دون کیشوت و ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس بریتانیایی. نکته جالب این که از سال‌ها قبل کتاب فروشان کاتالونیایی در اسپانیا در چنین روزی که سالمرگ سروانتس نویسنده هموطنشون بوده به کسانی که کتابی می‌خریدند گل سرخی هم به نشانه قدردانی اعطا می‌کردند. من به رغم اما و اگرهای اولیه سرانجام بهمن دوری رئیس نمایشگاه کتاب تهران در نشست خبری 25مین نمایشگاه کتاب تهران که صبح روز دوشنبه 4 اردیبهشت برگزار شد درباره وضعیت حضور ناشران تعلیقی در نمایشگاه گفت نشرای تعلیقی بیشتر از سه ناشریان که اسم اونها مطرح شده اما اونایی که سر و صدا نداشتن در نمایشگاه حضور پیدا میکنن. مثلا نشر سالس و پیدایش امکان حضور دارن ولی نشر چشمه به نمایشگاه امسال راه داده نخواهد شد. آقای دوری علت این ممنوعیت رو تخلفات پی در پی این نشر اعلام کرد. ظاهرا منظور آقای دوری از تخلفات پی در پی تعداد کتابهایی بوده که از طرف نشر چشمه برای دریافت مجوز به ارشاد ارائه شده اما به طرز گسترده‌ای رد شدن. و ما میرسیم به مهمان ویژه برنامه امروز. روز جمعه گذشته در کشور لهستان کتاب کم حجمی از آخرین شعرهای بازمانده از ویسلاوا شیمبورسکا بانوی شاعر برنده نوبل ادبی این کشور منتشر شد و به طرز شگفتی در عرض چند ساعت تمام نسخه‌های اون به فروش رفت. خانم شیمبورسکا که دو کتاب مستقل هم به ترجمه فارسی از شعرهاش منتشر شده و بین شعرخونای ایرانی محبوبیت داره در حدود 3 ماه قبل در سن 88 سالگی درگذشت. شیمبورسکا شعرهایی به ظاهر بسیار ساده و قابل فهم همگان اما با مفاهیم عمیق انسانی می سرود. شعرهایی که نه درگیر بازیهای زبانی بود و نه گرفتار زبان بازیهای پر ادا و اصول. با این حال با طنزی ظریف و موضوعاتی ساده از سوی کمیته نوبل به موزارت شعر ملقب شد. در این برنامه پروفسور آنا کراسناورسکا رئیس دانشکده ایران شناسی کراکوف لهستان و همشهری شیمبورسکا مهمان من خواهد بود تا درباره این چهره بزرگ ادبیات جهانی در روز جهانی کتاب گفتگو کنیم. خب سلام رو از اینجا شروع کنم که اول در مورد این کتاب برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بدید که این آخرین مجموعه شعری که بعد از چند ماه از درگذشت خانم شیمبورسکا در لهستان منتشر میشه حاوی چه کارهایی بوده و ماجراش چی هست کلا؟
این کتاب یک کتاب استثنائیه اگه میشه گفت، چون که یکیش بعد از وفات شاعرش منتشر شده و دارای آخرین اشعارش خانم شیمبورسکا. با وجود اینکه یه شخص مسنی بود به سن بالا ولی خیلی خوب هنوزم کار میکرد، خیلی فعال بود و یه طبع شوخی هم داشت، یعنی به معنی نوع
یعنی طنز، یعنی یه جور طنز هم
بله طنزی و یه فاصله انتقادی نسبت به خودش و دنیا، یعنی البته خیلی جدی میگرفت ولی با اندازه طنز. و اسم این مجموعه این دفتر شعرش قبل از مرگ خودش اسم اینو تعیین کرده بود و اسم این مجموعه وسترچ است به معنی کار. کافی بسه که مثل اینکه خودش هم پیشبینی کرده بود که این آخرین دفتر شعرش بشه، ولی نمیشه گفت خداحافظی با دنیا باشه، چون که هنوز به این دنیا با علاقه خیلی زیادی نگاه میکرد به خودش و اون اشعاری که توش هست یه کتاب کوچیکیه.
علت این که مردم اینقدر به شعر او علاقه نشون میدن چی هست؟
خب این شعر میشه گفت شکلش، زبانش خیلی شعر خصوصیه، یعنی مربوط به منحصر به خودش، مثلا با زبان با معانی هم نوع بازی میکنه، ابتکار بسیاری به کار میبره، ولی از طرف دیگه شعری هست که به میشه گفت به زندگی و به انسان نزدیکه، یعنی ماده اش حوادث عادی، اوضاع معمولی زندگیه، چیزایی که برای همه مفهومه، در حالی که یه معنی فلسفی هم توش هست.
یعنی زبان قابل فهم و خیلی راحتی رو انتخاب میکنه برای شعرش.
بله، ولی شما اگه از نزدیک نگاه کنید، اگه تحلیلش بکنید، ببینید که چقدرم تو معانی کلمات میکاوه و اون معانی مخفیشون رو پیدا میکنه، چقدر مثلا زبان رو تازه میکنه، یعنی اون هست، ولی از یه طرف هم خیلی خیلی ساده به نظر میاد، یعنی نتیجهش یه زبان خیلی روانی، خیلی هم نزدیک به زندگی.
خانم شیمبرسکا تا قبل از دریافت جایزه نوبل ادبی برای مردم دنیا تقریبا ناشناس بود، ولی بعد از اون با علاقه فراوانی به سیر از کاراش به زبان‌های مختلف ترجمه شد. آیا در خود لهستان پیش از اینکه ایشون نوبل ادبی رو دریافت بکنه هم همینقدر ناشناخته بود و بعد از اون به شهرتش افزوده شد، یا خیر از ابتدا مرتوجه مردم بود؟
خب میشه گفت که یکی از شعرهای نسبتاً معروفی بود، بعضی از اشعارش هم به آواز خونده میشد، ولی یه شعری هم بود که روش بحث میشد، یعنی بحث میشه گفت سیاسی و ایدئولوژیکی، چون که خودش مثل بسیاری از افرادی اون نسل، نسلی که بعد از مستقیماً بعد از جنگ جهانی دوم بزرگ شده بودند و وارد زندگی میشدند و وارد صحنه ادبیات، مثلا اونم در اوایل جوانیش شیفته کمونیسم بود و یکی دوتا شعر رو در ستایش اون نوشته بود، و تا به حال مردم کسانی هستند که میگن این اصلا یه نمیدونم خائنی، یه کسی که شعرش ارزشی نداره، چون که این گناه جوانی رو یعنی مرتکب به اون شده.
ولی خانم شیمبرسکا در واقع میشه گفت دو دوره کاری و تولید ادبی داشته، دوره‌ای که دوره جوانیش بوده و دلبسته ایدئولوژی زمانه خودش بوده، و دوره بعدی که فاصله میگیره و حتی نگاه انتقادی و همون تلخ و طنزش رو داره. آیا در دوره دوم این اشعار باز همونطور قضاوت میشه؟
از طرف اون کسانی که دست راستی هستند متاسفانه اینطوره.
خب میدونید که دست کم دو مجموعه شعر مستقل از شعرهای خانم شیمبرسکا به فارسی ترجمه شده. آیا شما این کارا رو دیدید؟
تازه خواستم راجع بهش صحبت کنم. در هر دو مورد گروهی بود از دو تا مترجم، یعنی یکیش
کتاب آدم ها روی پل رو اسمو ژنسکی و شهرام شیدایی ترجمه کردن و عکسی از 11 سپتامبر رو
بله نویتسکا و آقای دولتشاهی. اون مجموعه اول چون مترجماش متاسفانه دو نفرشون درگذشتن، یعنی آقای مارکس موژینسکی که همکارم تو دانشگاه بود و به زبان فارسی خیلی خوب آشنا بود و خیلی هم وارد ادبیاتش،
شهرام شیدایی هم که در
شهرام شیدایی که اونم مرحوم شده،
بله،
و یه شاعر جوانی بود و خیلی شخص درخشنده و روشن فکر و خالق و خیلی هم حیفه واقعا که ایشون هم نیستن دیگه، و اون بیشتر مترجم ادبیات ترکی بود، ولی اونا سه نفری با چوکا چکاد نفر سومش نشستند و در همکاری این مجموعه شعر رو ترجمه کردند. اون مجموعه دومیش مترجماش خانم نویتسکا هست که ایران شناس مربوط به دانشگاه ورشوه، و آقای علیرضا دولتشاهی در تهران.
خود خانم شیمبرسکا هم میدونستن که این کتاب ها به فارسی ترجمه شده احتمال زیاد؟
بله بله.
من سوالی که دارم این است که آیا در ادبیات امروز لهستان کس دیگری، شاعر دیگری هم سنگ و هم قدر خانم شیمبورسکا وجود داره برای مخاطبان فارسی زبان، اگر شما بخواید بگید؟
الان میشه گفت که در لهستان، اینم فکر میکنم اوضاع کمی شبیه ایرانه، اون نسل شعرهای بزرگ مؤثر اکثرشون دیگه در گذشتند، رفتند، و فکر میکنم که در حال حاضر کسی که هنوزم باقی مونده از این نسل آقای روژویچ است.
آنچه شنیدید گفتگوی من با پروفسور آنا کراسنوولسکا، رئیس دانشکده ایران شناسی کراکوف بود، درباره ویسلاوا شیمبورسکا، شاعر برنده نوبل ادبی لهستانی. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.